صلى الله على محمد ولعنة الله على محمد إلى اللقاء
في نور وجهه استنار كل شيء و عند نور وجهه سواه هی از که این که وعده دادیم روایتی در این زمینه از اون روایتی که میخواستم پیدا نشد از حضرت باقی سلام الله علیه، ولی همون مضمون به همون عبارت در دو روایت دیگری که در کافی شریف نقل میکند، یکی از حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و دیگری از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، هر دو به این مضمون، این عبارت در هر دو روایت آمده. و لا تحجبه الحجب، در خطبه‌ای از خطب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، و لا تحجبه الحجب و الحجاب، این جمله محل شاهد است، و الحجاب بینه و بین خلقه خلقه ایاهم. دیگه آدرس شما مراجعه کنید در کافی شریف بود. یکی بود دیگه آقای روایت کجا هست؟ میگه در بهار الانوار دیگه پیدا کنید یا همین در کافی شریف بود. حالا بنام نداشتن دو ساعت فقط گشته بودن برای دنبال هر یک روایت دیده بودن. بله احسن، حالا شما دیگه زحمت رو بکنید. همین روایت الان از چند نقله از امام باقر، همین عبارت همینه، بله همین عبارته، بلکن از امام باقر سلام الله علیه. بله بله حجاب و بینه و بین خلقهی خلقه ایاهم. یه روز عرض شد که وجود دارای مراتبیست، بنابرای مسلک حکما بنده عرض می کنم حقیقت واجب در نزد حکما وجود به شرط لا هست که تعبیر میکنن از او به وجود واجب تبارک تعالی، و معنای به شرط لا یعنی به شرط لا از تعینات اون چه که از حق تبارک تعالی صادر شده از اولا که اول ما خلق الله باشد وجود منبسط هست، اسامی متعدد دارد، فیض مقدس تعبیر میکنن، حق مخلوم مخلوقون به تعبیر میکنن، نفس رحمانی در این اصطلاحاتی است که همه اینها ناظر است به همون اول و ما خلق الله. این وجود ظل وجود حق تبارک و تعالی است و بنابر تحقیق این وجود ماهیت ندارد حکمن، یعنی حدی برای این وجود نمیتونیم، کما که در روایت رسید و لا لصفته حد محدود، روایت زیاد داریم در توحید صدوق مراجعه بفرمایید، چون مظاهر اسماء و صفات حضرت حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست، حدی برای او نیست که ببین تا کجا علم حضرات است، تا کجا مثلا فرض کن قدرت اونها است. اون چی که در نظام وجود ظاهر شده است که لو کان البحر مدادن به کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تمام اونها در دایره وجودی اون حضرت محمدی صلوات الله و سلام علیه اون وجود منبسط موجود است به نحو جمع. حدود که تعبیر میکنیم از اون به ماهیات در اونجا وجود ندارد. بعد از او مرتبه وجود عقول هست که اینها ماهیت دارند در این حالی که بسیطند، و پس از آن موجودات عالم مثال است و آنگاه موجودات عالم ماده. به یک تقسیم سیر نزولی وجود را از عقل اول تا عالم ماده به همین تقسیم که عرض شد تقسیم کرده هست. حالا کار نداریم که تقسیمات مختلفی دارد. اونی که مورد بحث هست این است که وجود خاص در هر مرتبه نازلی نسبت به مرتبه فوق خودش ذل او محسوب می شود، چون مجرای فیض از کامل به ناقص است. به هر حال وجود منبسط ذل وجود حق تبارک و تعالی است. مجردات و مفارقات نوریه یا به تعبیر دیگر عقول، اینها ذل وجود منبسطند. موجودات عالم مثال ذل موجودات عالم عقولند. موجودات عالم ماده هم ذل موجودات عالم مثالند، که تعبیر میکنه از عالم مثال به عالم ذر هم در روایات تعبیر شده است. پس موجودات هر مرتبه مادونی نسبت به مرتبه مافوق این عنوان ذلیت یا عکسیت را دارد، تبعیت را دارد. در این حال که این موجودات مراتب مادون ماهیات هم دارند، اینها فیعیتشان از دو جهت است. یکی از ناحیه وجود، چون وجودشان وجود فیعی است، وجود ولی است، وجود عکسی است، نه وجود استقلالی و ذاتی، کما اینکه از ناحیه ماهیتشان هم، چون ماهیت غیر از تعلق به وجود و به برکت نور وجود ظهور دارد، هیچ گونه تحقق دیگری ندارد، از این جهت هم اینها فیعند. ولی ماهیات چون اعدامن من حیث انفسه ها و ماهیت من حیث ذاتها چیزی نیست، لحاظا فیعیت و به اصطلاح فیعیت وجودیه در اینجا دیگه معنا ندارد، فقط از یک جهت فیع است برای اون وجود. پس غیر ماهیت مراتب وجود دو جهت فیعیت در اونها موجود است و دو جهت علیت در اونها موجود است، ولی در خود ماهیت یک جهت بیشتر وجود ندارد. نظام می‌فرمایند وجود خاص فیعیتش واضح است که جهت وجود، چون وجود خاص که مراد وجودات متکثره عالم کثرات هست، در مقابل وجود منبسط، اینها فیع اون وجود منبسط علا تعدد مراتبی که دارن خواهند بود، که وجود منبسط باز فیع است نسبت به وجود حق تبارک و تعالی. و اما ماهیت، ماهیت که عدم از چگونه فیعیت دارد، مع کونها ولمتن، اطلاق فیع بر ماهیات به اعتبار اصل تعلق به غیر است، چون حیثیت ذات ماهیت اگر بخواد بروزی داشته باشد به برکت وجود است، چون تا وجود نباشد از ماهیت هم خبری نیست. ثم بعد حمد واجب الوجود على النبي الختمي صلى الله عليه واله هذه الامه هدايه تكوينيه. بعد از حمد پروردگار عالم میفرمایند على النبي الامه، یعنی اینجا فرمودن که الظاهر الباطن و فی وقوره به نور وجه استنار کل شی و این به نور وجه سباه و فی ثم علی النبی هذه الامه و آله الغر چی؟ این خبر مقدم علی النبی صلاتون جمعه. علی النبی الامه، النبی الختمی صلی الله علیه و آله، هذه الامه هدایتن تکوینیه به باطنه و تشریعیه به ظاهره، و آله الغور هدایت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، دو هدایت است، یک هدایت تکوینی به باطن وجود. در بحث صلوات بر حضرت ختمی مرتبه و صلوات الله و سلام علیه نکته دقیقی بود که اینجا عرض بشود خوبه، و اون این است که چرا در هر امری اگر بخواد تحقق پیدا بکند یا تحقق کامل پیدا بکنه صلوات لازم است. این به برکت همین جهتی است که الان در رابطه با هدایت تکوینیه حضرت عرض می شود. چون حضرت واسطه یه فیض وجود هست، شخصی که در مقام دعا برمی آید قهرن می خواد استجلاب فیض حق تبارک و تعالی بنماید، اول باید طلب بکند رحمت را بر اون واسطه یه فیض تا از اون طریق به این شخص رحمت واصل بشود. این معنا را تنها حکمای شیعه بیان نگردن، حتی فخر رازی در شرح مطالعش هم این مطلب را بیان کرده است. البته ما صلوات بر نبی اکرم و آل او هر دو را لازم می‌دانیم، چون در باطن هر دو یک حقیقت بیشتر نیستند. هدایت تکوینی ناظر هست به آیه شریفه که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدا به هدایت تکوینیه و وساطت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، که او در حقیقت در زیارت جامعه میخوانید دیگه، به هر حال اگر کسی معرفت خدا را بخواد باید از طریق حضرات باشد، که این در حقیقت در به هدایت تدوینیه است و تشریعیه به ظاهرش که شریعت را بوده است برای اینکه به هر حال هدایت ظاهری بشود. پس هم هادی تکوینی امت است و هم هادی تشریعی امت و همه به برکت وجود حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه است. و آله الغر، آل اون نبی، اون آلی که اونها غر جمع اغر من الغر بیاض الوجه، اون آلی که وجوه اونها بیاض دارد. چرا؟ چون اونها سمت وساطت فیض را در حقیقت دارند و خلیفه نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه هستند که او بر حال مبدع فیض در مرحله فعل او خواهد بود و او واسطه فیض حق تبارک و تعالی به تمام موجودات است، از سابقین و لاحقین. چرا؟ از به انوار هم، چون به انوار ائمه علیهم السلام که مراد از این انوار نفوس اونهاست، چون بنابر تحقیق نفوس اونها از عالم انوار هست و از سنف مادیات نیست، حتی ابدان شریفه اونها هم برحال عناصر ابدان اونها به جهت غلبه انوار نفوس اونها محکومن به احکام نفوس اونها، ولذا برکت از ظاهر و باطن اونها ظاهر است. تلعلعت سماوات و الارزون، یعنی مجردات و عالم ماده، هم موجودات علوی تلعلع نورشان به برکت انوار اونهاست که نفوس کن فی نفوس و آثار کن فی آثار، و الارزون، ارزون عالم عوالم سفلی ایزن به برکت نور وجود اونها و نفوس کلیه اونها ظاهر شده اند. بر اون نبی و بر آل غر او صلات جمعه یعنی فراوان، و بعدو ای بعد الحمد و صلات فالعبد الاسیم المحتاج الى رحمت الباری الهادی ابن المهدی سبزواری اوتیا کتابه هما یمینن و حوث با حسابن یسیرا، جمله دعاییه است. بعد از این حمد و صلات، حمد بر پروردگار عالم و صلوات بر نبی اکرم، این در مقام اظهار برحال، چون که اسمی بالاتر از این که انسان این وجود فقری را به خودش نسبت بدهد، اسم حتما لازم نیست که گناه صغیر و کبیره از او صادر بشود. همین وجود و که ذنب لا یغاس بهی ذنب، عبد عصیم که محتاج به رحمت پروردگار هست، جناب آقای عاشق هادی ابن حاج مهدی سبزواری پدرشون تاجر بوده است. اوتیا کتابه هما یمینن، اشاره است به این که اما من اوتیا کتابه هما یمینی و هو سبا حسابن یسیرا، جمله دعایه لازال مهدی یعنی الى رشادی، دعا میکند برای خودش. اون دعا در نصر بود، این دعا در نظم است که ثابت باد همیشه هدایت شده به رشاد، دعا اون لنفسه. یقولو متبحجن مستظهرن دعنه لیس فی کتابی هازا إلا المطالب الحق الخالصة النقيه والفوائد المهمه من العلوم الحقيقيه، يقول در حالی که شادمان هست در این گفتار و اظهار میکند به این که در کتاب ایشان همین کتاب موجود وجود ندارد الا مطالب حقی که خالص است از اوهام و نقی است از اباطیل، حرفهای لا طائل ندارد بر اساس اون چیزی که عقل او را تایید میکند، عقل به او حکم میکند و از طرفی نقل هم همراه است با عقل، یعنی که در مقابل نقل باشد، این امور را در این کتاب بیان کرده است و فواید مهمی از علوم حقیقیه. حالا بیان میکنیم که چگونه حکمت علم حقیقی، چون به زودی بیان خواهد شد دیگه، اینجا اجمالا رد میشه. یقولو چی؟ ها امقرعو کتابیه، این اقتباس از آیه شریفه. بیایید ها ام یعنی بیایید، ها تو اقرأو کتابیه، کتاب مرا، یعنی کتابی اون های سکت است، کتاب مرا قرائت کنید. منظومتی به سقم جهلین، شافیه این منظومه من برای درد نادانی شافی است. انسان نباید از کسب علم فرار بکند و احتراز بکند. و به هر حالی که میدونم گفته میشه، حالا ما دیگه کار نداریم وارد این مسائل بشیم، تا آقا این مباحث نخانی چنین از چنان است. تاریخ گذشته تشیع را از ملاحظین و علمای شیعه را میبینید، هر عالم شیعی که از مباحث عقلی برخوردار بود چقدر خدمت کرد برای همین مذهب ما، و در مقابل کسانی که بی‌بهره بودن از کوچکترین شبهه‌ای قهرن عاجز میمانند در مقام جواب. خوب اگر انسان مسلح باشد به سلاح علوم حقیقی تا در مقابل هجمه دشمنان بتواند ایستادگی کند، این بد است. یا اگر کسی بگه آقا شما وقتی میخواید به جنگ دشمنان تشیع بروید بدون سلاح برید، دیگه معناش اینه در حقیقت، اگر از این چیزها بلد نباشه انسان. این مصرع دوم که انه در مقام تعلیل مثلا چرا بیم کتاب شما رو بخوانیم مگر وقت زیاد است مثلا اینها، میفهمن نه، منظومتی به سقم جهلن شافیه، اگه میخواید از جهل و نادانی بیرون بیایید باید منظومه رو بخوانیم. آخوند و خراسانی نقل شده است، مرحوم آقازاده یا فرزند دیگرشان گفتن من دیگه سطر تمام کردن که پایه شما رو خواندم، حالا میخوام برم اصول کافی بخوانم. ایشان فرمودند اگر میخوای روایات اصول کافی رو بخونی با یک دور منظومه رو قشنگ بخونی، بعد یه روایت اصول کافی رو وارد بشو بخوان، الا نمیتونی بفهمی. چطور ما این همه اصول فقه میخونیم برای خواندن، برای فهم روایت الاحکام، چند سال اصول میخونیم برای چی همه اینا؟ تماش بینید که ما نحوه استنباط و کیفیت استفاده از روایت احکام رو یاد بگیریم، بعد در باب عقاید که روایات دقیق تر هست و متون سنگین تر هست در اونجاها مقدمه چیزی لازم نیست. شما روایاتی که از حضرت صادق سلام الله علیه، از حضرت رضا سلام الله علیه در توحید صدوق وارد شده است، این روایات را کسی مباحث عقلی رو بلد نباشه اصلا غیر از ترجمه چیز دیگه نمیفهمد. نظم تا فی الحکمت التی صمت فی ذکر، این منظومه را من برشته کشیدم در حکمت. حالا این علم کتاب ما درباره چی است؟ در حکمت است، اون حکمتی که سمت ای علت خلوف پیدا کرده است که ذکر، یعنی در قرآن مجید به عنوان چی؟ به عنوان خیر کثیر. خلق انسان خیر کثیر حساب نشده است، ولی اگر خداوند حکمت رو به کسی عنایت کرد که انه او به او خیر کثیر داده است. راجع به اصل آفرینش تعبیر خیر کثیر نشده است، ولی برای حکمت خیر کثیر. چرا؟ چون انسان اگر حکمت به معنای حقیقی نصیب شد، اونی که در اصطلاح قرآن هست، اگر نصیب شد، این چنین شخصی میرسد به جایی که به هر حال خلق لعجل. خلاصه کلام، قال الله تبارک و تعالی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چرا حالا خیر کثیر به او داده شده است؟ زیرا حکمت یل ایمان المشار الیه به قوله تعالی و المؤمنون، حکمت اینه. فلسفه اسلامی غیر از اون چند تا اصطلاحیست که در یونان بوده است، گرچه همونها هم به هر حال مقتبس است از انبیا، ولیکن حکمت اسلامی در حقیقت پروبال داده از حکمت یونان را، و حکمت یونانی به برکت حکمت اسلامی در حقیقت رشد کرده است. از قدیم وقتی که اون حکمت در حدود 200 مسئله بود و در وقتی وارد به هر حال اسلام شد، اینها قریب 700 مسئله شد، مخصوصا بعض از امور که اصلا در حکمت یونان و حتی در حکمت مشا اسم و رسمی از اونها نیست، و این در حکمت متعالی صدر و متعلیین هست که به برکت قرآن و روایات اهل بیت سلام الله علیه مجمعین اینها بوده است. در حالات خود مرحوم صدر و متعلیین هست که هرگاه در یک مسئله میمون متوسل میشد به حضرات معصومین، در چندین جا دارد در خود اسفار و غیر اسفار که من در این مسئله قانز متوسل شدم، راجع به مسئله فهم بعضی از موضوعاتی که در جای خودش خواهد آمد، می فرماید که من متوسل شدم به بعض از امامزاده ها حتی. به این معنا بوده است. راجع به حضرت معصوم سلام الله علیه ها دارد که در این روز که این مسئله من داشتم توسل متوسل شدم به حضرت معصوم سلام الله علیه ها. این توسلات بوده است. خود ایشان هم در همین مسئله اصالت الوجود میرسیم. من قبلا قائل به اصالت ماهیت بودم تا این که پس از ریاضات زیاد این معنا و این حقیقت بر من واضح شد که اون چیزی که اصیل هست وجود است، نماهیت که حالا در جای خودش خواهد آمد. هر از حکمتی که مراد ما هست همون ایمانی است که اشاره شده است در آیه شریفه و المؤمنون کلون آمن بالله، نه لفظ، ایمان عمل از کلش، و ملائکته و کتبه و رسله الی آخر آیه، که این آیه در حقیقت همون حکمت هست، مضمون این آیه همون حکمت هست. و هی المعرفتو به قول الحکما، حالا چندین تعریف برای حکمت هست. یکی از تعریفی که ایشان آوردن این است که می فرماین الحکمتو سیرورت الانسان عالمن عقلی یا مواهیاً للعالم العینی. حکمت این است که انسان عالم عقلی می شود مطابق عالم عینی. اینجا چند تا مطلب رو باید به عنوان اصل موضوعی فعلا بپذیرید، ولی بعدا در جای خودش باید اقامه برهان بر او بشود. و اون این است که در جای خودش ثابت خواهد شد که بین عاقل و معقول بذات اتحاد هست. هر شیئی برای او مراتبی از وجود هست. یک وجود عینی دارد، همین وجود خارجی شیء. مثلا این کتاب یک وجود عینی دارد که همین وجود خارجی اوست که آثار خاصه بر او وارد می شود. انسان، حیوان، اینها یک وجود خارجی که همون آثار خاصه بر او وارد می شود. یک وجود حسی دارد که از طریق حواس انسان به اون وجود او پی می برد، حالا به هر یک از حواس ظاهره که به اون راه پیدا بکند. به این هم اون شیء یک وجودی پیدا کرده است. مثلا با لمس من به وجود این کتاب پی میبرم. این چیز یعنی این کتاب یک وجود ملموس دارد، یک وجود ذهنی دارد که تعبیر میکنند در خیال منفصل صورتی از این کتاب در افق نفس ایجاد میشود که نفس موجد اون صورت است و از طریق ایجاد اون صورت راه پیدا میکند به این وجود خارجی که در علم اصولی این چنین است نسبت به جزئیات. و یک وجود عقلی دارد که در این سه قسم از وجود حسی، عینی، حسی و ذهنی که تعبیر میکنن راه به ذهنی به تخیلی هم تعبیر میکنن، اینا وجود جزئی است. یک وجود عقلی هم دارد که اون دیگه محدود به این حدود نیست، حدود امکان، حدود جزئیه او رو کنار میذاریم. به طور کلی وجودی دارد در عالم عقل که در اونجا از این حدود خبری نیست. به این اعتبار این وجود کلی میشود. حالا شما همین معنا را نسبت به عالم در نظر بگیرید. اگر انسان حکمت را خواند، به واسطه حکمت قدرت پیدا می کند که بالفعل تعقل کند عالم را، نه که عالم خارج را رها کند بیاد در ذهن. ماهیات در جمیع مراتب وجود از مرتبه عین و مرتبه حس و مرتبه تخیل و مرتبه تعقل، در جمیع مراتب اربعه‌ای که ذکر کردیم، ماهیت شی تغییر نمی کند. یعنی کتابی که در خارج است کتاب است، اونی که به حس به وجود او را پیدا کردید باز کتاب است، اون چیزی که در تخیل ما آمده است اگر سوال به ما رو بشود گفتی میشد کتابون، یه چیزی تصور کردید میگید کتاب تصور کردم، اونی هم که در مرتبه عقل وجود دارد که این حدود خاصه را ندارد اون هم باز کتاب است. لذا ماهیتا در این مراتب هیچ تغییری نیست. حالا اگر انسان تعقل کرد عالم را. تعقل کرد عالم را یعنی چی؟ یعنی حدود جزئیه اونها را در این مراتب وجود رها کرد و توانست بالعقل بالفعل کلی به ما و کلیون را درک بکند. این کار هر کس نیست، چون خیال منتشر را کثیر ما به عقل اشتباه میکند. مثلا امور کثیره ای را تخیل میکند، میگه من تعقل کردم. این تخیل است نه تعقل. این متخیل بالفعل است نه عاقل بالفعل. عقل در اصطلاح اینجا که ادراک کلی است، نه عقل در اون اصطلاح عوام که مصالح و مضار رو خودش تشخیص بده. لذا کثیری به این معنا هنوز عاقل بالفعل نشدن. بعیدم نیست که آیات مبارکات که دلالت می‌فرماین اکثر مردم لا یعقلون هستن، نازل به این که یعنی اکثر مردم عقل اونها به فعلیت نرسیده است که به کلیات راه پیدا کرده باشند. اونها در کسرات، اما از کسرات خیالیه یا حسیه، به هر حال سرگرمند. حالا ایه حال این، اگر انسان به مرحله رسید که تعقل بتواند بکند و عاقل بالفعل باشد، به حکم اون قاعده اتحاد بین عاقل و معقول بالذات، عاقل همون معقول است و معقول همون عاقل هست. عاقل در مرتبه معقول ظاهر شده است، کما اینکه معقول با عاقل متحد شده است. معقول بالذات ها یعنی همونی که در مرتبه عقل است، کما اینکه در متخیل بالذات با متخیل یکی است، موهوم بالذات با متوهم یکی است، محسوس بالذات با هاست یکی است. محسوس بالذات غیر از محسوس اونی که در خارج این کتاب وقتی حس می شود، این محسوس بالعرض است. محسوس بالذات اون چیزی است که در قوه حاسه انسان حاصل می شود بر اثر تماس با اشیاء. علی حال معقول بالذات اونی که در مرتبه عقل است. عقل و عاقل و معقول بالذات متحدند. پس بنابراین انسانی که درک عالم را علا وجه العقلی و به وجود العقلی، عالمی که مدرک انسان شد به وجود عقلی، این عالم متحد است با عاقل. پس بهرن این انسان می شود عالم، ولیکن عالم عقلی. ولعن الحکمه، بنابر تعریفی که اهل حکمت کرده اند، سیرورت انسان هست عالمن عقلی. یا خود انسان می شود یک عالم عقلی، مواهیاً للعالم العینی، شبیه عالم عینی و در موازات عالم عینی. ولعن الحکمت کما قالوا افضل علم به افضل معلوم. این بچه اول است برای اینکه حکمت رتبه و درجه بالایی دارد و از مرتبه بالایی برخوردار هست. و اما وجه دومی که این دیگه احتیاج دارد به مقداری توضیح، که اهمیت هر علمی از جهات ثلاثه هست. یکی به اهمیت معلوم در اون علم، یکی از جهت مسائل اون علم، و یکی به خاطر غایتی که مترتب بر اون علم می شود. از همه این جهات ثلاثه حکمت نسبت به سایر علوم برتری دارد. حالا در این حال اینکه هر علمی در جای خودش در حال اهمیت دارد. مثلا فرض کنید یکی گیاه شناس است، دیگری حیوان شناس. مثلا اونی که علم به خواص گیاهان دارد اهمیتش بیشتر است، یا اونی که علم به هر حال اوضاع حیوانات دارد؟ مثلا از این دومی اهمیت بیشتر، چون مرتبه حیوان فوق مرتبه گیاه است، کما اینکه مرتبه انسان باز فوق اون دو هست از جهت بعد مادی، کما اینکه اگر معرفت انسان از بعد روحانی او بشود باز فوق همه اینها خواهد بود. پس بنابراین هر علمی به اعتبار معلوم دارای مرتبه و درجه خاص خودش خواهد بود. اگر معلوم اهم المعلومات و افضل المعلومات و اشرف المعلومات باشد، قهرن اون علمی که متکفل بیان چنین معلومی و سخن درباره چنین معلومی خواهد داشت، اون علم این افضلیت رو و این شرافت رو خواهد داشت. حالا در حکمت متعالی سخن از حق تبارک و تعالی است، از مظاهر اسماء و صفات او، از مبدأ و معاد به معنای خاص کلمه، اینها در این حکمت متعالی بحث می شود. چون مستحضرید که بعد از صدر متعلیم دیگه کلام به عنوان علم مستقل بحث نشده است، در متاوی مباحث فلسفی مباحث کلامی هم آمده است. ولذا می بینید در همین منظومه بعد از بیان امور عامه وارد الهیات معنی الاخص می شود. ولذا تقسیم می کنند حکمت را به الهی به معنی العام و الهی به معنی الاخص. الهیات معنی الاخص همون نقش کلامی را دارد که متکلمین سابقا به صورت کتاب مستقل بحث می کردند. حالا توضیح این جهات ثلاثه که از هر سه جهت حکمت علو و رفعت دارد و از فضیلت دارد بر سایر علوم، ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله محمد.